چې اوکرين به د روسیې د نظامی سیستم مخه ونیسي؟
له ملتیا مومننه راتلونکي خبری مجله سحر لیوال وړاندې کوي.
با تشکر از شما، ساعت 6:30 شب به وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستید. در مجله خبری شامگاهی امروز باز هم من سحر لیوال و همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک میزبان شما هستیم. در صدر گزارش ها میشنوید که لوی سرانوالی افغانستان دوسیه های 15 تن را برای بررسی های بیشتر به استر محکمه فرستاده است. و در گزارش از جان میشنوید که صدر اعظم جرمنی گفته است فضای گفتگوها در مورد اوکراین تا هنوز غبارآلود است. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از جاوید نعیمی بشنوید.
سرخطها رئیس جمهور افغانستان با همتای آذربایجانیش دیدار کرده است. لوی سرانوالی افغانستان میگوید که 4 سرانوال به اتهام فساد اداری دستگیر شدند و 2 انفجار در عراق بیش از 20 قربانی گرفت. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان در حاشیه کنفرانس امنیتی منشان با همتای آذربایجانیش دیدار کرده است. بر اساس گزارش ها، رئیس جمهور غنی و الهام علیوف درباره گسترش روابط میان دو کشور و عملی ساختن پروژه های بازسازی در افغانستان گفتگو کردند. رئیس جمهور اشرف غنی همچنان با فرانک والتر شتاین مایر وزیر خارجه جرمنی دیدار کرده، اما درباره این ملاقات جزئیات دادن نشده است. کنفرانس امنیتی منشان دیروز آغاز شد که در آن بیشتر مسئله اوکراین مطرح است. رئیس جمهور افغانستان تلاش میکند تا حمایت شرکت کننده های این کنفرانس را به نیروهای امنیتی افغان جلب کند. لوی سرانوالی افغانستان میگوید که دوسیه های 15 تن را به شمول 7 وزیر پیشین حکومت برای بررسی های بیشتر به استر محکمه فرستاده است. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره گفته است 8 دوسیه دیگر که مربوط سرانوالان و مقام های حکومت افغان میشوند نیز در هفته های گذشته به استر محکمه فرستاده شده است.
7 نفر وزرای اسبق بودند که دوسیه‌شان در سرانوالی موجود بود، دوسیه‌شان تحقیقش تکمیل شده بود و بیشتر از اینکه جرمشان چی باشه، هر وقت که قضای افغانستان بالای از اینا فیصله صادر کنه، بعدن موضوع را بیشتر به مطبوعات بدهشان قرار میدیم.
آقای عزیزی همچنان افزود 4 سرانوال به اتهام فساد اداری دستگیر شدند. به گفته وی این سرانوالان در ادامه تلاش مبارزه با فساد اداری از سوی این اداره بازداشت شدند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید شمار از مقام‌های دولتی تلاش دارند تا اصلاحات پیش از وقت در نظام انتخاباتی بیاورند. احمد یوسف نورستانی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این مقام‌ها می‌خواهند اشخاص وفادار و نزدیک به خودشان را در این کمیسیون به کار بگمارند.
چیزی اونجا یا چیزی هم در پارلمان یک تعداد محدود این تلاش برام انداختن که به اصطلاح اصلاحات قبل از وقت بیارن.
در این میان ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید با توجه به مشکلات انتخابات ریاست جمهوری باید در نظام انتخاباتی افغانستان اصلاحات جدی به میان آید. رادیو آزادی. حالا هم تحولات منطقه و جهان. در نتیجه چندین انفجار در بغداد پایتخت عراق حداقل 23 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. این انفجارها اندک پیش از آن که قیود شبگردی در بغداد برطرف شود صورت گرفتند. خبرگزاری اسوشیتد پرس با نقل از مقام های پلیس میگوید یک حمله کننده انتحاری بخش از بغداد را هدف قرار داد. در گزارش آمده است که در این رویداد 13 تن کشته شدند. همچنان خبرگزاری رویترز با نقل از مقام های عراقی گزارش داده که در نتیجه دو حمله در بغداد 23 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. تا حالا مسئولیت این حملات را کسی به عهده نگرفته است. صدر اعظم جرمنی میگوید فضای گفتگوها در مورد اوکراین تا هنوز غبارآلود است. انگلا مرکل این موضوع را امروز در سخنرانیش در کنفرانس امنیتی منشن و پس از دیدار با رئیس جمهور روسیه گفت.
Dazu muss Russland auch in der Ukraine Krise seinen Beitrag leisten.
روسیه باید سهم خود را در بحران اوکراین داشته باشد. این بحران از راه نظامی حل نمی شود. به همین خاطر است که حالا خیلی نسبت به هر زمان دیگر مهم شده تا اقدام های قابل توجه برای کمک در عملی ساختن توافقنامه منسک گرفته شود. پیش از این دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته بود هر 3 رهبر، یعنی صدر اعظم جرمنی و همچنان رؤسای جمهور فرانسه و روسیه، توافق کردند تا کار را بالای تطبیق توافقنامه صلح منسک ادامه دهند. وزیران خارجه روسیه و ایران در مورد تلاش‌های بین‌المللی در خصوص مذاکرات روی برنامه هسته‌ای تهران گفتگو کردند. بر اساس گزارش‌ها، سرگئی لاوروف و جواد ظریف در حاشیه کنفرانس امنیتی منشن با هم دیدار کردند. شش قدرت بزرگ جهان در حال حاضر مشغول گفتگو با ایران هستند تا در نتیجه اطمینان حاصل شود که ایران با برنامه هسته‌ای‌اش تلاش برای دسترسی به سلاح هسته‌ای ندارد و در بدل محدود کردن این برنامه، تحریم‌ها بر تهران کاهش یابد. یک مقام آمریکایی در این حال میگوید که جواد ظریف وزیر خارجه ایران با جان کری امتای آمریکاییش هم در کنفرانس منشن دیدار کرده است. و وزارت عدلیه آمریکا اعلان کرده که 6 تن به اتهام تمویل و حمایت از شبکه القاعده، جبهه النصره و گروه شورشی دولت اسلامی در عراق و سوریه مجرم شناخته شدند. هر 6 اینها شهروندان بوسنی‌اند که در ایالات متحده آمریکا زندگی می‌کنند. بر اساس خبرنامه وزارت عدلیه آمریکا، این افراد پول و تجهیزات به شمول لباس اردوی آمریکا، پاپوش‌های نظامی و لوازم تکنیکی را برای اجرای جرایم مختلف در بیرون ایالات متحده فراهم می‌کردند. این بود سرویس خبری رادیو آزادی. در ادامه این مجله خبری حاضر همراه سحر لیوال باشید.
با تشکر از جاوید نعیمی برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان، در ادامه این مجله خبری از این مطالب با جزئیات با خبر خواهید شد. وزارت دفاع افغانستان در عکس العمل به اظهارات اخیر یک مقام آمریکایی میگوید نیروهای امنیتی افغان توانایی مقابله با مخالفان مسلح را دارند.
قوای مسلح ما قابلیت عزیز را داره دشمن از بین ببره، عملیات مستقل اجرا کنه، پلانگذاری مستقل بکنه، تعلیم و تربیت مستقلانه را با پیش ببره.
لوی سرانولی افغانستان دوسیه های 15 تن را برای بررسی های بیشتر به استر محکمه فرستاده است. کیها شامل این دوسیه ها اند؟ از سخنگوی این اداره بشنوید.
7 نفر وزرای اسبق بودند که دوسیه هایشان در سرانولی موجود بود. هر وقت که قضای افغانستان بالای از اینا فیصله صادر کنه، بعدا موضوع را بیشتر به مطبوعات برسرشان قرار میدهیم.
برشنا شرکت میگوید تا 2 سال دیگر باشنده های 3 ولایت جنوب شرقی افغانستان از انرژی برق بهره مند خواهند شد. و وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته است که نامنی ها سبب کمرنگ شدن حضور جهانگردان در این کشور شده است. سایر گزارش ها را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان به کمک جامعه جهانی توانایی تامین امنیت کشورشان را دارند. مقامات این وزارت امروز این اظهارات را در عکس العمل به سخنان اخیر یک مقام نظامی آمریکایی ابراز کردند. اخیراً رئیس اداره استخبارات دفاعی آمریکا گفته است که طالبان مسلح می توانند تا سال 2018 میلادی به حملاتشان در شهرهای افغانستان ادامه دهند. جزئیات بیشتر را از ویدا برکی بشنوید.
وزارت دفاع افغانستان در عکس العمل به اظهارات اخیر یک مقام آمریکایی میگوید که نیروهای امنیتی افغان توانایی آن را دارند تا جلو حملات طالبان و گروه‌های مسلح مخالف دیگر را در شهر و روستاهای این کشور بگیرند. جنرال دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بعد از اظهارات اخیر رئیس استخبارات دفاعی آمریکا مبنی بر تداوم حملات طالبان مسلح تا سال 2018 میلادی در این کشور گفت که قوای امنیتی افغان توانایی مقابله با مخالفان مسلح را دارند. آقای وزیری روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی با آنکه مشکلات موجود در برابر قوای هوایی افغان را تایید میکند، اما میگوید که تلاش‌های حکومت در راستای تجهیز این نیروها به شدت ادامه دارد.
هر کسی که در افغانستان نامنی را ایجاد کنه اونا دشمن ماست. قوای مسلح ما قابلیت عزیز را داره دشمن از بین ببره، عملیات مستقل اجرا کنه، پلانگذاری مستقل بکنه، تعلیم و تربیت مستقلانه را با پیش ببره. قوای مسلح از این خسته نمیشه که از وطن خود دفاع کنه. ممکن مردم خبر نباشه، بسیار زیاد در قوای مسلح کار شده. قوای زمینی ما، قوای کماندوی ما با پای ساخت شده. تنها در قسمت قوای هوایی مشکلات است. جامعه جهانی با ما وعده کردن قسمت تجهیز.
آقای وزیری میگوید که در سال روان هجری خورشیدی نیروهای امنیتی افغان بسیاری از عملیات‌های بزرگ و پلانشته مخالفین مسلح را در نقاط مختلف این کشور مهار کرده‌اند. جنرال وینسنت ستیور رئیس اداره استخبارات دفاعی امریکا به تازگی گفته است که طالبان مسلح می توانند تا سال 2018 میلادی به حملاتشان در شهرهای افغانستان ادامه دهند. آقای ستیور این اظهارات را در کمیسیون امور نظامی مجلس صنایع کشور ابراز داشته است. این مقام امریکایی با آنکه روی توانایی های نیروهای امنیتی افغان تا سال 2015 میلادی تاکید کرده، اما به تلاش های مخالفین مسلح دولت افغانستان برای افزایش نفوذشان در نقاط دوردست تا این مدت نیز اشارات داشته است. این جنرال آمریکایی ابراز نگرانی نموده که پس از بیرون شدن نیروهای خارجی به رهبری آمریکا از افغانستان، نیروهای افغان برای گرفتن جای نیروهای خارجی با مشکلات روبرو می‌شوند. در این حال شماره از کارشناسان افغان می‌گویند تا زمانی که نیروهای امنیتی افغان، بخصوص بخش‌های استخباراتی نیروها، با امکانات و تجهیزات پیشرفته مجهز نشوند، تامین امنیت سرتاسری در این کشور ناممکن خواهد بود. زلمه وردک کارشناس مسائل نظامی افغان در این مورد گفت:
خودهای امنیتی ساختار از آنها توسط خود امریکا و ناتو صورت گرفتن، ظرفیت تجهیزات و مجهز بودن اردو را می فهمند که را قوای هوایی ما فلج است، به اشتراک قوای زمینی ما صرف به اکسلای پیاده مجهز بسند، نصب اشخاص اساس تجربه و مسلکی باشند و خدمتگار واقعی باشند. دوم اونها باید فوکس در یک خود بالای بخشای امنیتی قرار بتن.
با آغاز سال 2015 میلادی نیروهای امنیتی افغان مسئولیت تامین امنیت سر تا سر کشور را بر عهده گرفتند.
ویدا برکی گزارش میداد. در این حال میشنوید که وزارت دفاع افغانستان هدف از فرستادن محصلین نظامی افغان به پاکستان را تقویت مبارزه با تروریسم خوانده است. معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت نخستین گروه محصلین نظامی افغان برای فراگیری تعلیمات نظامی به پاکستان فرستاده شدند و این پروسه ادامه خواهد داشت. اما کارشناسان نظامی افغان فرستادن محصلین نظامی افغان برای فرا گرفتن آموزش های نظامی به پاکستان را به زیان کشور خوانده و میگویند انجام این کار زمینه نفوذ استخبارات پاکستان را در افغانستان فراهم می‌سازد. جاوید حسن‌زاده در این مورد گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان می‌گوید پس از آن که پاکستان تلاش‌هایش را برای مبارزه با تروریسم شدت بخشید، شماری از محصلین نظامی افغان را برای فرا گرفتن آموزش‌های نظامی به آن کشور فرستاده است. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان برازشان به در صحبت با رادیو آزادی گفت توافق روی فرستادن محصلین نظامی افغان برای آموزش به آن کشور در سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان صورت گرفته است.
در گذشته پاکستان کدام تعهدی را که می کرد به آن پابند نبود، اما زمانی که رئیس جمهور غنی به آن کشور سفر کرد و پس از آن که نشست میان لویدرستیز افغانستان و پاکستان برگزار شد، آنها به این نتیجه رسیده بودند کدام تعهدی که صورت می گیرد دو طرف به خصوص پاکستان به آن عمل می کند. بنابراین به همین اساس که تفاهم خوب و میان آید این کار صورت گرفته است تا میان افغانستان پاکستان روابط و همسایگی خوب و میان آید.
آقای وزیری افزود که محصلین فرستاده شده به پاکستان برای مدت 18 ماه در اکادمی نظامی ابتابات لسان انگلیسی و آموزش در بخش پیاده را فرا میگیرند. قرار است گروه دوم محصلین نظامی افغان نیز به پاکستان فرستاده شود، اما آقای وزیری در مورد زمان اعزام و تعداد این محصلان چیزی نگفت. از چند سال به این طرف پاکستان به گونه مسلسل از حکومت افغانستان درخواست کرده است تا شماره سربازانش را جهت فرا گرفتن آموزش های نظامی به آن کشور بفرستد، اما این خواست پاکستان همواره از سوی حامد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان رد گردیده بود. محصلین نظامی افغان در حال به پاکستان فرستاده می شوند که در حال حاضر یک هیئت 5 نفری نظامیان افغان به ریاست نعمت الله خوشیوال مصروف بازدید از آن کشور می باشند. جاوید کوهستانی کارشناس افغان نسبت به فرستادن محصلین نظامی افغان به پاکستان ابراز شک و تردید کرده و تاکید میکند که نخست باید میان دو کشور فضای اعتماد به وجود آمده و بعدن چنین اقدامات روی دست گرفته میشد.
در میان کشورهایی که مخاصمتهای دیرینه دارند این معمول نیست که در بخش امنیتی با هم همکاری مستقیم داشته باشند یا پرسنلشان برای آموزش در کشورهای امنیتیشان بفرستند، چون این کار زمینه نفوذ استخباراتی را فراهم میسازد. فرستادن جوانان افغانستان برای آموزش های نظامی نه تنها که مفید نیست، در دراز مدت میتواند مایه نگرانی باشه. ما امیدواریم که اول گامای اعتماد سازی شکل بگیره، بعد اقدامات چنینی به وجود بیاد.
وای افزود که سیستم اردوی پاکستان با سیستم اردوی افغانستان تفاوت داشته و آموزش محصلین نظامی افغان در آن کشور کدام مفاد را در پی نخواهد داشت. وزارت دفاع افغانستان میگوید در حال حاضر صدها سرباز افغان در کشورهای جرمنی، آمریکا، بریتانیا، ایتالیا، فنلاند و روسیه در بخش‌های مختلف نظامی مصروف آموزش هستند. اما با وجود این همه، برخی از تحلیلگران ایجاد این گونه روابط با پاکستان را مفید خوانده و میگویند نظام سربازان برای آموزش در بخش‌های امنیتی و رفت و برگشت مسئولان امنیتی دو کشور سبب تقویت فضای اعتماد میان کابل و اسلام آباد می‌گردد.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر از همراهی تان تا این لحظات. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 و FM 100.5 میشنوید. لوی سرنوالی افغانستان میگوید دوسیه های 15 تن را که 7 وزیر پیشین نیز شامل آن است برای بررسی های بیشتر به استر محکمه فرستاده است. سخنگوی این اداره میگوید 8 دوسیه دیگر که مربوط سرنوالان و مقامات است نیز در هفته های گذشته به استر محکمه فرستاده شدند. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش میدهد.
لوی سرنوالی افغانستان از فرستادن دوسیه های 7 وزیر پیشین به استر محکمه سخن میزند و میگوید در هفته های اخیر 7 دوسیه دیگر که مربوط حلقات حکومتی و سرنوالان این اداره می شود به استر محکمه فرستاده شده است. لوی سرنوالی از این وزیران پیشین و کارمندان حکومتی که متهم به دست داشتن در فساد اداری هستند نام نمی برد. اما هشدار می‌دهد که پس از فیصله استر محکمه قانون بر تمامی آنان عملی خواهد شد. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره روز شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که با افرادی که در فساد اداری دست داشته باشند برخورد جدی و قانونی خواهند کرد.
7 نفر وزرای اسبرگ بودند که دوسیه‌شان در سرانوالی موجود بود، دوسیه‌شان تحقیقش تکمیل شده بود و بیشتر از اینکه جرمشان چی باشه، هر وقت که قضای افغانستان بالای از اینا فیصله صادر کنه بعدا موضوع را بیشتر به مطبوعات برسرشان قرار میدیم.
پیش از این نیز لوی سرنوالی دوسیه های 5 وزیر پیشین دیگر را که متهم به اختلاس و دست داشتن در فساد اداری بودند برای بررسی به استر محکمه فرستاده بود، اما تا اکنون از تصمیم گیری درباره این وزیران پیشین خبری نیست. لوی سرنوالی افغانستان میگوید امیدوار است 7 وزیر قبلی که دوسیه های آنان به استر محکمه فرستاده شده است قانون بر آنان عملی شود. خواستیم نظر استر محکمه افغانستان را در این باره که آیا بررسی‌هایش را در مورد این دوسیه ها آغاز کرده است یا نه داشته باشیم، اما با تلاش‌های زیاد مقامات استر محکمه حاضر به گفتگو در این باره با ما نشدند. با این حال شماری از آگاهان حقوقی تأکید می‌کنند تا هنگامی که در نهادهای عدلی و قضایی کشور اصلاحات به میان نیاید، تلاش‌های رئیس جمهور برای مبارزه با فساد در حد شعار باقی خواهد ماند. اجمل هودمن یکی از این آگاهان میگوید اگر فساد پیشگان در نهادهای عدلی و قضایی و ادارات دیگر حکومتی مجازات نشوند، مبارزه با این پدیده بگونی که لازم است انجام نخواهد شد.
اقدامات جدی که از طرف رئیس جمهور گرفته میشه، موازی با او در ادارات عدلی و قضایی افغانستان اصلاحات جدی و تغییرات جدی باید بیه. در غیر از اون ممکن تصمیمی که گرفته میشه در مورد بعضی موضوعات مربوط به فساد اداری صرف یک رنگ و بوی مطبوعاتی خواهد داشت. پیشنهاد ما باز همی است که اصلاحات موازی با اقدامات جدی که از طرف رئیس جمهور اتخاذ میشه گرفته شود. در غیر از اون ما به کدام نتیجه نمیرسیم.
لوی سرنوالی افغانستان در حالی از فرستادن دوسیه های 7 وزیر پیشین به استر محکمه افغانستان و مبارزه جدی با فساد اداری سخن میزند که بسیاری از آگاهان این اداره را متهم میکنند که شماری از مقامات بلند پایه دولتی را که در فساد اداری دست دارند افشا نکرده است. اما دیده شود که استر محکمه افغانستان در مورد 7 وزیر پیشین و 8 تن سرنوالان و مقامات حکومتی دیگر که دوسیه هایشان به این اداره فرستاده شده است چه تصمیم خواهد گرفت.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
برشنا شرکت افغانستان میگوید تا 2 سال آینده باشنده های 3 ولایت جنوب شرقی کشور از انرژی برق مستفید خواهند شد. فرشتان دان در این مورد گزارش میدهد.
مسئولان برشنا شرکت میگویند کارهای ابتدایی به هدف انتقال برق به ولایات غزنی، لوگر و پکتیا آغاز و تا 2 سال آینده باشنده های این ولایات از نور برق بهره مند خواهند شد. میرویس سالمی رئیس بخش تجارتی شرکت برشنا روز شنبه به رادیو آزادی گفت تا اخیر همین ماه قرارداد انتقال 500 مگاوات برق میان مقامات افغان و ترکمنستان امضا خواهد شد. آقای عالمی همچنان گفت با انتقال این برق از ترکمنستان نه تنها مشکلات باشنده های 3 ولایت جنوب شرق حل می بلکه مشکلات مردم کابل نیز از ناحیه کمبود برق حل خواهد شد.
مردم حسن غزنی و لوگر و گردیز اینا هم صاحب برق میشن، لاینایشان فعلا زیر کار است، از هر دو، هم از کابل غزنی و از هم از کابل گردیز، هر دوی زیر کار است. با آمدن ساختار دیگر قسمت های لاین انشاءالله صاحب برق میشن، شاید 1-2 ساله در بر بگیره ساختمان کامل از اینا.
به گفته آقای عالمی تمدید لاین 500 میگاوات برق وارداتی ترکمنستان از ولایات فاریاب، جوزجان، بلخ و بغلان تا کابل و از کابل به ولایات لوگر، پکتیا و غزنی ادامه می‌یابد. بر اساس معلومات برشنا شرکت همکنون 90% برق افغانستان وارداتی بوده و از کشورهای ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و ایران به این کشور انتقال داده شده است. به گفته آقای عالمی در سال 1393 هجری خورشیدی 230 میلیون دلار برای خرید برق از سوی حکومت افغانستان اختصاص داده شده است. مسئولان برشنا شرکت میگویند بخش اعظم هزینه تمدید لاین برق با ولایت لوگر، غزنی و پکتیا از طرف بانک آسیایی و یک بخش دیگر آن از طرف USAID یا اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده پرداخته می شود. در همین حال شماری از باشنده های این ولایات از شرکت برشنا می خواهند تا وعده هایشان را در قبال انتقال برق به این ولایات عملی نمایند. آنها می گویند حکومت از 3 سال بدین سو به خاطر انتقال برق به این ولایات وعده داده، اما تا هنوز این تعهدات عملی نشده است. سمیع الله باشنده ولایت لوگر در این مورد میگوید
مشکلات برق زیاد داریم، مقصد وعده میکنه حکومت او برق مرغی درک نداره، یعنی میخواهش ما از حکومت است که مقصد برق بیاین روشنی شود.
در این حال محمد الله باشنده ولایت پکتیا نیز خواست مشابه را مطرح میکند.
مشکلات برق از بیادر جان که برای خوار و غریب برق مرغ نیست، مردم کت مشکل روی بروی است. به امید که ما پکتیا برق ببینیم فقط یک سیرلای را خیرات میکنه دیگه.
با آنکه مقامات افغان همواره از تلاش هایشان به هدف افزایش انتقال برق در سراسر کشور سخن زدند، اما برخی از کارشناسان افغان میگویند تا زمانی که بندهای برق احیا نشود و افغانستان قادر به تولید برق نگردد، مشکل کمبود برق در این کشور حل نخواهد شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید نامنی ها سبب کمرنگ شدن حضور سیاحین خارجی در افغانستان شده است. فریبا واحدی در مورد گزارش میدهد.
به باور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، صنعت سیاحت که یکی از منابع عایداتی و معرفی فرهنگ ها و تمدن ها خوانده می شود، در چند سال اخیر در کشور کم رنگ شده است. مصدق خلیلی سرپرست این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در سال جاری هجری خورشیدی تنها حدود 700 سیاح خارجی از محلات تاریخی افغانستان دیدن کردند. آقای خلیلی گفت نبود امنیت و سهولت‌ها برای سیاحین خارجی در کشور مشکل عمده در برابر صنعت توریسم می باشد.
متاسفانه در گذشته ها تعداد گردشگرها زیادتر بودند. در 2-3 سال اخیر به نسبت اطلاعات امنیتی در کشور تعداد گردشگران خارجی خیلی کم شده و در سال جاری بر اساس احصائیه‌ای که ما داریم ما حدود 650 تا 700 نفر بیشتر گردشگر خارجی در افغانستان نداشتیم. حالا امیدوار هستیم که وضعیت امنیت خوبتر شده بره تا ما بتانیم تبلیغات مثبتی در خصوص گسترش توریسم در افغانستان داشته باشیم.
آقای خلیلی گفت به خاطر گسترش صنعت سیاحت در کشور طرح مشخص را روی دست خواهند گرفت. این در حال است که رئیس جمهور اشرف غنی پنجشنبه هفته گذشته با مقام‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ دیدار کرده و به آنان دستور داده است تا اقدامات مهم را برای گسترش صنعت سیاحت انجام دهند. پیش از این وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته بود که با وجود مشکلات در برابر صنعت سیاحت سال گذشته 70 میلیون افغانی از این بابت عواید به دست آمده است. بت‌های بودا در بامیان، بند امیر، پارک ملی پامیر در ولایت بدخشان، آثار و آبدات تاریخی غزنی، ساحات تاریخی ولایت هرات، دره‌ها و مناطق کوهی نورستان، اماکن پادشاهان گذشته و دیگر محلات و آثار تاریخی در افغانستانند که توجه سیاحین خارجی را به خود جلب می کند. در این میان کمیسیون امور دینی و فرهنگی مهران و جرگه می گوید اگر امنیت در کشور به شکل لازم آن تأمین شود، سیاحین بیشتر علاقمند دیدار از محلات تاریخی کشور خواهند شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مسئولان محلی در ولایت هرات میپذیرند که در کمتر از یک هفته حدود 10 تن از سوی مردان مسلح ناشناس در این ولایت ترور شدند. در این مورد شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
با آنکه ترورهای اخیر در هرات آرامش مردم را سخت صدمه زده است، اما مسئولان امنیتی تاکنون موفق به گرفتاری عاملان این قضایا نشدند. اصیل الدین جامی سرپرست ولایت هرات نسبت به وضعیت موجود ابراز نگرانی کرده میگوید دشمن تحمل پذیرش امنیت در این ولایت سرحدی افغانستان را ندارد. آقای جامی انجام این حملات از سوی طالبان را به شدت تکذیب کرد، اما تاکید دارد که این روند از سوی بعضی از افراد در ولایت هرات سازماندهی میشود.
بالاخره دشمن نتونست تحمل بکنه، آرامش مطلق در ولایت هرات بیشتر از یک ماه نتونست تحمل بکنه و کوشش کرد که باز با حیله جدید و با تغییر تاکتیک بیاید تا یکی دو روز دو سه نفر به ولایت هرات ترور بکنه. ما اگر بخوایم راهکار عمده بریم مهار ترور و از بین بردن ترور متوسل بشیم، باید موتورسیکل‌ها رو قانونمند بسازیم.
حالا با این وضعیت باشندگان هرات نسبت به وضعیت امنیتی ابراز نگرانی میکنند و از حکومت وحدت ملی افغانستان میخواهند تا اقدامات فوری را نسبت به اوضاع امنیتی این ولایت انجام دهد.
به عنوان یک شهروند عادی، حتی که به بازار تردد میکنیم یا در طرف دانشگاه میریم یا کار شخصی خود انجام میدیم، بسیار نگران هستیم و این امید ندارم که بسیار با صحتمندی وقت که از خانه بیرون میشیم پس به خانه بیاییم.
هر لحظه داخل شهر زمانی که راه میرم فکر میکنم که این لحظه ما هم در معرض ترور هستم و ترور میشم.
شورای نظامی هرات به خاطر متوقف ساختن ترورهای اخیر رفت آمد موتورسیکل ها در شهر هرات را ممنوع اعلام کرده، ادعا میکند که بیش از 90% ترورها از سوی موتورسیکل سواران انجام می‌یابد، ولی این تصمیم با واکنش مردم این ولایت همراه شده است. شمار از موتورسیکل سواران نسبت به فیصله شورای نظامی هرات در مقابل ساختمان ولایت هرات اعتراض کرده و این حرکت را ضعف مسئولان امنیتی قلمداد کردند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
صدر اعظم جرمنی میگوید فضای گفتگوها در مورد اوکراین تا هنوز غبارآلود است. انگلا مرکل این موضوع را امروز در سخنرانیش در کنفرانس امنیتی مونشن و پس از دیدار با رئیس جمهور روسیه گفت. جزئیات بیشتر در این مورد با جاوید نعیمی.
رهبران فرانسه و جرمنی 5 ساعت با رئیس جمهور روسیه گفتگو کردند، اما انگلا مرکل امروز گفت فضای مذاکرات تا هنوز غبارآلود است. فرانسوا هولاند و مرکل پس از دیدار با رئیس جمهور اوکراین به مسکو رفتند و با ولادیمیر پوتین دیدند. بحث آنها به بحران اوکراین و نقطه پایان گذاشتن به این معضله متمرکز بود. صدر اعظم جرمنی امروز در کنفرانس امنیتی مونشن گفت نتیجه قناعت بخش از گفتگوها با پوتین نگرفته است. پیش از این دیمیتری پسکوف سخن گویی کرملین گفته بود هر سه رهبر توافق کردند تا کار را بالای تطبیق توافقنامه صلح منسک ادامه دهند. بر اساس پیشنهاد کسوی رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم جرمنی مطرح شده، کار مشترک در جریان است تا متن یک سند تهیه و در نتیجه توافقنامه منسک تطبیق شود. با گفته سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، پوتین، مرکل، هولاند و پروشنکو فردا با هم صحبت تلفنی خواهند داشت. هولاند و مرکل در مورد مذاکرات دیروزشان با پوتین به صورت علنی صحبت نکردند و درباره این گفتگوها جزئیات بیشتر دادن نشده است. اما گفته می شود که دیدار رهبران فرانسه و جرمنی در واقع یک فشار دیپلماتیک برای آتش‌بس میان حکومت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه است. در نتیجه درگیری های اوکراین از ماه اپریل پارسال تا حالا 5350 تن کشته شدند. از سوی دیگر پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین میگوید که پیشنهاد برای پایان دادن بحران در کشورش شاید کامیاب شود. بر اساس پیشنهاد رئیسان جمهور فرانسه و اوکراین، کار مشترک روی اسناد تطبیق موافقتنامه منسک ادامه دارد. پترو پروشینکو از تلاش‌ها در مورد عملی ساختن موافقتنامه منسک با رسیدن به کنفرانس امنیتی مونشان سخن گفت. این کنفرانس بیشتر روی بحران اوکراین متمرکز است تا در نتیجه جنگ فعلی میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان پایان یابد. کیف و کشورهای غربی به این باورند که روسیه میخواهد اوکراین را تضعیف کند و با ادامه جنگ ها در شرق این کشور اوکراین را در آینده از عضویت در پیمان ناتو دور نگه دارد.
ساعت نزدیک به 7 شب شد. برنامه خبری امروز رادیو آزادی در همین جا پایان می‌یابد. تشکر از همراهی تان با من سهر لیوال و سایر همکارانم. خداوند یار و نگهدارتان.